خداوند بخشنده بخشایشگر. سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده‌اند، همانها که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می‌دهند،
زکات می‌دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده؟ مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده؟ این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. همه موسم تفرج به چمن روند و صحرا، تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جویی. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان و جعلنا من خیر اعوانهی و انصارهی و المستشهدین بین یدهی. سلام و درود ارادت خدمت شما مردم نازنین، بینندگان ارجمند، با صفا، دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده شمس الضحا. خوبید؟ الحمدلله خوشین، سلامتین، الهی شکر. هر کجا که هستین انشاءالله به شادی دل اهل بیت، که ایام ایام بسیار مبارکی است، ماه ربیع الاول و ماه شادی اهل بیت، انشاءالله که دلهای شما هم شاد باشه. مخصوصا یک مناسبت دیروز بود، 9 ربیع الاول، آغاز امامت و ولایت آجانمون مولامون حضرت ولی از ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا، و به تعبیری میشه گفت قدیر دوم برای ما شیعیان و محبان حضرت. امروز هم پشت سر گذاشتیم 10 ربیع الاول و ازدواج حضرت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و بانوی بزرگوار جهان اسلام ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، و خیلی خیلی جای تبریک داره به همه عرشیان و فرشیان و همه شما عزیزان خوب بیننده. این مناسبت هایی که گذشت، مناسبت هایی که در پیش رو داریم، و ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام و امام صادق علیهم السلام، همه اینها خلاصه بهانه است برای اینکه شیعیان و محبان و مسلمانان عالم همه دلهاشون شاد بشه. خب شما هم شادی و نشاط خودتون رو از طریق راههای ارتباطی که آقای کیا براتون زیرنویس کردن لطف فرمایید به ما انتقال بدید. هم پیام کوتاه ما 301203 و همچنین شماره تلفن همراهی که میتونید در گوشی همراه خودتون داشته باشید، از طریق فضای مجازی برای ما پیام بدید و انشاءالله ما با افتخار در خدمت شما باشیم. حضرت استاد محمد جعفر طبسی عزیزمون مهمان امشب شمس الضحا مثل یک شنبه شبهای گذشته. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، متشکرم حضرت استاد. همونجوری که من اشاره کردم، ما روز گذشته روز خیلی قشنگ و نورانی و باصفا و یه جورای عید رو پشت سر گذاشتیم، آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. دوست داریم که بخش اول گفتگومون رو در محضر حضرت عالی به این موضوع بپردازیم، بخش دوم رو برمیگردیم به همون مباحثی که به بیننده‌های عزیزمون قول داده بودیم، بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام. و سوالی که حالا اینجا مطرح هست اینه که عقیده به مهدویت آیا از اختصاصات ما شیعیانه یا اینکه نه دیگر مذاهب هم به این موضوع مهم معتقدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، آمين يا رب العالمين. ببینید جناب آقای اسماعیلی، مسئله حضرت بقیت الله الاعظم بدون تردید مختص به ما شیعیان نیست. یعنی انسان وقتی روایاتی که در صحاح و در مسانید و در معاجم اهل سنت مراجعه کنه، میبینه واقعا روایات مهدویت در کتاب‌های اهل سنت
فراوان
لاک میکنه، خیلی زیاده. بی نهایت روایات مهدویت در کتاب‌های اهل سنت فراوانه. حضرت حجت کسی است که حدود 100 آیه از آیات قرآن به ایشون تفسیر شده، تأویل شده. حضرت کسی است که من سعی میکنم تو حرفام غلو نداشته باشم. بعضیا میگن 3000، من میگم 2000. حدود 2000 روایت در رابطه با حضرت حجت علیه السلام در کتابهای ما و اهل سنت وجود داره.
در مجموعه روایت،
در مجموع چه شیعه و چه سنی. الان بخش اول بحث حقیر، همون گونه که اشاره هم فرمودید، چون دیروز آغاز امامت و ولایت آقا امام الزمان بوده، گفتیم بد نیست به بعضی از روایاتی که در کتابهای اهل سنت هست اشاره کنم.
خیلی عالی.
جناب آقای ابن ابی شیبه، اهل فن میدونن که این مرد کیه. متوفای 235، استاد بخاریه، شیخ بخاریه، که جناب بخاری در صحیحش از ایشون روایات متعددی رو نقل میکنه. یه شخصیتی است که دو نفر از علمای اهل سنت درباره او اختلاف نکردن، یعنی همه این آقا رو قبول دارن.
بله.
آقا کتابی داره به نام المصنف، چاپهای متعددی داره. بنده روایت را از کتاب ایشون جلد 15 صفحه 198 حدیث 19494 از صحابی پیغمبر کی؟ ابو طفیل،
درست،
عامر ابن واصله. ایشون از وجود مبارک آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل می کند که امیر المؤمنین روایت را از وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت را نقل می کند. دوستان روایت رو منعکس کنم.
البته این حالا کتابش جلدش فرق میکنه.
بله فرق میکنه.
بله.
لولم یبقه. آقا متن مهمه.
بله.
لولم یبقه من الدهر الا یوم واحد لبعث الله رجلا من اهل بیتی یملعها عدلا کما ملعت جورا. اگر از عمر دنیا یک روز بیشتر باقی نماند، خداوند مردی را از اهل بیت من مبعوث خواهد کرد تا دنیا را پر از عدل و داد کند، پس از آن که مملو و از ظلم و جور شده باشد. این یه روایت.
بله.
روایت دوم را جناب مقدسی شافعی متوفای قرن هفتم در کتاب معروف عقد الدرر فی اخبار المنتظر، این هم چاپهای متعدد داره، صفحه 46 حدیثی را از جناب حذیفه ابن الیمان نقل می کند. ایشون میگه پیغمبر اکرم خطبه خواندند و ما را از آینده با خبر کردند و فرمودند لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتول الله عز وجل ذلك اليوم حتی یبعث فیه رجلا من ولدی اسمه اسمی. تا اینجا با روایت ابن ابی شیبه تقریبا یکیه. اضافه ای که در روایت عقد الدرر سلمی یا سلمی هست این است که سلمان محضر مبارک پیغمبر اکرم نشسته بود وقتی که پیغمبر اکرم از این امر خبر دادن، در واقع از امور غیبیه خبر دادن. فقام سلمان الفارسی، سلمان بلند شد. فقال یا رسول الله من ای ولدک، ای که فرمودید از فرزند منه، این از کدام یک از فرزندان شماست؟ قال هو من ولدی هازا و ضرب بیده علی الحسین. فرمودن که حضرت مهدی از صلب
فرزندم
حسین این آقا. الان من با کسب اجازه از شما و بینندگان عزیز چند نکته محوری و کلیدی از این دو روایت میخوام استفاده کنم و محضر عزیزان عرض کنم. از بینندگان عزیز تقاضا میکنم خیلی خوب به این محورها و به این نکاتی که در رابطه با این دو روایت میخوام عرض کنن خوب گوش کنن. یک، عقیده به مهدویت و آمدن مصلح جهانی عزیزان بیننده بدانن از اختصاصات شیعه اثنا عشری نیست. هرگز عرض کردم ابن ابی شیبه با اون عظمت ایشون راوی این روایته. اینم عرض کنم احمد ابن حنبل رئیس یک مذهبه، یه فکره، وقتی که میرسد به ترجمه ابن ابی شیبه میگه ایشون یک انسان ثقه و راستگوست.
درست.
الان پس نتیجه بگیرم، راوی احادیث مهدویت اگر نگیم در کتاب‌های برادران اهل سنت از کتاب‌های ما زیادتره، به این نکته مهمیه. الان نکته دوم، روایت آقا دارد که اگر یک روز از عمر دنیا بیشتر باقی نماند خداوند اون یک روز را طولانی میکنه. الان ممکنه یکی از بینندگان شبکه ولایت بگه آقا مگر شبان روز 24 ساعت نیست؟ میگم چرا. میگه بس طولانی شدن روز چه معنا داره؟ سوال خوبیه.
آره.
مگر میشه 24 ساعت 30 ساعت بشه؟
یعنی یک روز خدا اینقدر طولانی
نمیشه بخ... که خلاف عقله. جوابش یک کلمه است، این کنایه از حتمیت ظهوره و این خیلی به نظر من مهمه. یعنی چه؟ یعنی بالاخره قبل از اون که عمر دنیا تمام بشود امام زمان روحی له الفدا باید ظهور کند.
الا فلا بود.
باید طلوع کند، امکان نداره. و هر کس برخلاف این عقیده گام بردارد، برخلاف روایات مسجل و مسلم و صحیح میان مسلمان ها حرف زده. اما این که آیا کسی جرأت می کند، کسی می تواند وقت معین کند؟ هرگز. هر کس بگوید امام زمان چه روزی، چه ماهی، چه سالی، چه فصلی از سالهای سال
ظهور میکند باید تکذیبش کرد. احدی جز ذات اقدس الهی از آمدن امام زمان از وقت ظهور اطلاعی نداره.
بله.
این را آقا مهمه که الان بعضی بیان مثلا در گوشه و کنار دکان باز کنن و بگن امام زمان فلان وقت خواهد آمد. این آقا همش دروغه. در رابطه با مهدویت عزیزان متوجه این نکته باشن، گول این شیادها رو نخورن. کذب الوقاتون،
هر کی وقت تعیین بکنه
ابدا. اما اصل آمدن هم از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود و هم از روایات متعددی که در کتاب‌های مسلمان‌ها وارد شده.
حالا استاد این که فرمودید کذب الوقاتون، یعنی کسی که وقت مشخصی رو بگه آقا فلان ساعت فلان
روز
فلان روز.
بله که فلان روز،
ولی این که در روایات
روزش تو روایات هست. آها. اما روز از چه هفته‌ای، از چه ماهی، از چه سالی،
یا برخی نشانه هایی هست که مثلا
این رو که منکر نیستی. آقا الان عرض کردم بعضی ها مغازه باز کردن، میگن آقا ما خلاصه با حضرت در ارتباطیم و ایشون در فلان سال فلان روز فلان ماه ظهور میکند. تمام اینها دروغه. پس نکته مهم این است که این مصلح جهانی باید یه روزی طلوع کند و ظهور کند. اما نکته سوم که از این دو روایت کاملا استفاده می شود که این مصلح از نسل کیه؟ روایات متعدده. بعضی از روایات میگد که این مصلح از فرزند پیغمبره، از نسل پیغمبره. من ولدی روایت داره، من نی روایت داره، من اطرتی روایت داره، من اهل بیتی هم روایت داره، من ولد فاطمه هم روایت داره، من ولد الحسین هم روایت داره. و هیچ گونه تنافی میان این دسته از روایات وجود نداره. پس این مصلحی که همه در انتظار او هستیم از نسل پاک پیغمبر اکرمه، از نسل امیر المؤمنینه، از نسل فاطمه زهرا. این هم سه نکته.
بله.
نکته چهارم در روایت جناب ابن ابی شیبه که باز به نظر من یک محور مهمیه در روایات مهدویت، این است که حضرت فرمود یملعها. این ضمیر به چی برمیگرده؟ یملع چی؟ یملع الارض. این خیلی مهمه. ارض یعنی چه؟ ببینید، امکان ندارد یک وجب از ارض بوده باشد و حکومت امام زمان اونجا نباشه. امکان نداره. یملع الارض، آقا این چیزیست که برای هیچ یک از انبیا و صلحا زمینش فراهم نشده. خب یملع الارض یعنی چی؟ یملع الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. این یعنی آمدن این مصلح مساویس با گسترش عدل در تمام دنیا. این امام زمان، این حجت ابن الحسن العسکری. واقعا برای آمدن چنین مصلحی مسلمان ها چه وظیفه‌ای دارن؟ نباید دعا کنن؟ آقا امروز واقعا ظلم تقریبا میشه گفت خیلی جاها رو فرا گرفته. من یه نمونش عرض کنم، همین یمن خود ما.
بله.
ببینید روزی هست که یمن بمباران نشه؟ روزی هست که عده‌ای از مسلمانان یمن، اعم از زن و بچه و کودک، اینها زیر بمباران شدید آل سعود نباشن؟ آیا ظلمی از این بالاتر و از این مهمتر؟ آن کسانی که این ظلم را شبان روز دارن میبینن و سکوت کردن، چه ظلمیه؟ آن وقت با آمدن حضرت بقیت الله الاعظم روحی فدا، طبق روایات صحیح دیگه ما چیزی به عنوان ظلم انشاءالله نخواهیم داشت. الان بعضی ها ممکن است این سوال رو مطرح کنن و این سوال به نظر من سوال مهمیه که راستی الان وظیفه ما در رابطه این مصلح جهانی چیه؟ ما باید چه کار کنیم؟ یک، الدعاء له. در روایات ما به این خیلی توجه شده. خود حضرت بقیت الله به بعضی از علما و بزرگان پیغام دادن که به شیعیانم، به مسلمانها بگویید برای فرج من دعا کنن. این به نظر من اولین وظیفه است که الان ما در دوران غیبت کبرا داریم. این دیگه شیعه و سنی نداره، چون بنا شد روایات مهدویت مختص به شیعه نباشه. پس به همه عزیزان عرض میکنم، اونهایی که گاهی سوال میکنن که آقا امروز ما در برابر اون حضرت چه وظیفه‌ای داریم، عرض میکنم اول وظیفه این است که برای ظهور اون حضرت واقعا دعا کنیم. آقا اشکال دارد ما در قنوت نمازهامون لااقل یک مرتبه در روز بگیم اللهم عجل لولیک الفرج؟ اشکال داره؟ آیا اشکال دارد برای اون که رابطه خودمون را با امام زمانمون مستحکم و قوی کنیم؟ نمیگم در هر قنوتی، لااقل در یکی از قنوتهای نمازهامون دعای فرج رو بخوانیم. این دعای فرج بسیار دعای خوبیه. پس به عزیزان عرض میکنم اول وظیفه در زمان غیبت کبرا این است که برای اون حضرت دعا کنیم. این یه وظیفه. وظیفه دوم، از طرف اون حضرت صدقه بدیم، یعنی به نیت سلامتی وجود مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی لتراب مقدمه الفدا چکار کنیم؟
صدقه
بدیم، هر مقدارم که اندک باشه. این وظیفه دوم. اما وظیفه سوم شناخت اون حضرته. شناخت اون حضرت خیلی مهمه. شما نگاه کنید وقتی امام معصوم بخواد امام زمان را معرفی کند، این گونه معرفی می کند: و معه مواریث الانبیاء. چقدر این جمله زیباست و چقدر این جمله دقیقه. یعنی چی و معه مواریث الانبیاء؟ در دو جمله، یعنی هر آنچه پروردگار عزوجل به 124,000 پیغمبر داده به امام الزمان داده، به امام الزمان داده. فمعه مواریث الانبیاء. پس وظیفه سوم این است که بریم مطالعه کنیم. الان ممکن است بعضی سوال کنن بگن آقا راجی و مهدویت چه کتابی رو باید مطالعه کنیم؟ کتاب فراوانه. من چند طور اسم میبرم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، متوفای 381، کتابی دارد در مسئله مهدویت و امامت. به نظر من این کتاب بسیار کتاب ارزشمندیه، کمال الدین. مرحوم شیخ
به فارسی هم ترجمه شده،
شنیدم ترجمه، بله خودم ندیدم، بله ولی ظاهرا ترجمه شده،
بله.
مرحوم شیخ توسی متوفای 460، مؤسس حوزه علمیه نجف اشرف، آقا این بزرگان در رابطه با مهدی خیلی کار کردن. الغیبه ایشون، پدر مرحوم شیخ صدوق در رابطه با امام زمان کتاب ارزشمندی دارد. ابن ابی زینب در رابطه با حضرت الغیبه دارد. کتاب در رابطه با امام زمان الحمدلله خیلی زیاد نوشته شد.
کتابای امروزی هم اون کتابی که منتخب الاثری که
مرحوم آیت الله بله
آقای صافی
بله عرض کردم در این زمینه کتاب زیاد نوشته شده. لذا سومین وظیفه‌ای که در دوران غیبت کبرا همه ما داریم این است که واقعا یه وقتی بذاریم، مخصوصا جوانهای عزیز یه وقتی بذارن برای شناخت امام زمان. آقا این دعای ندبهی را که ما صبح جمعه میخوانیم هیچ تو کلمات این تا الان دقت کردیم؟ به نظر حقیر یکی از راه‌های شناخت امام زمان مراجعه به دعای ندبه است. یعنی وقتی انسان دعای ندبه را میخواند یه مقداری در کلمات این دعا توجه کند. یبن النبی المصطفی و ابن علی المرتضی و ابن خدیجه الغرا و ابن فاطمه الکبرا. پس امام زمان هم شد فرزند پیغمبر، هم فرزند امیرالمؤمنین و هم فرزند ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها و هم شد فرزند فاطمه. این سه چهار نکته لازمی بود که در بخش اول بحثم خواستم نسبت به اون اشاره کنم.
خیلی عالی، ممنون و متشکر هستم. دعاهای فراوانی به دست ما رسیده و توصیه کردن که بخوانیم. همین دعای عهدی که توصیه و سفارش امام صادق علیه السلام هست که و فرمودن هر کس 40 صبح این دعا رو بخونه انشالله در عصر ظهور حضرت هم در کنار حضرت خواهد بود اگرچه از دنیا رفته باشه. و اون فرازی که عرض میکنیم اللهم انحال بینی و بینه الموت الذی جعلته على عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرة الحمیده و کحل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه. به محضر مولامون آقا جانمون امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا عرض میکنیم مولای من تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد.
نگاه تابمون هم صبح شاف تابی نمیشه، هرچقدر روشو بشوره نگاهش آبی نمیشه. کو مسیح نفس تو قحطی هواست اینجا، زندگی یه مرگ محتوم واسه آدم هاست اینجا.
واسه پرواز و پریدن آسمون محال بی تو، روی دوش هر فرنده بالو پر و بال بی تو. یه روزی که دور و نزدی
بله حتما این روز خواهد آمد و علیس از صبح به قریب نزدیک انشاءالله اون روزی که مولای ما آقای ما بیاد و چه خواهد کرد با آمدنش در این عالم، اون موقع است که تازه طعم و لذت و مزه حیات و زندگی رو میچشیم و بدانن این مستکبران عالم، این زورگویان عالم، این آل سعود، آل یهود، این شجره مدعونه خبیثه، اسرائیل و آمریکا و خلاصه اونهایی که دارن ظلم میکنن به مردم. الان ما وقتی تصاویر مردم مظلوم یمن رو میبینیم، مردم مظلوم غزه رو میبینیم، واقعا دل هر انسانی، اصلا کاری نداریم مسلمان مسیحی چیه، به درد میاد. اون موقع اون آقا اگر روزی انشالله به همین زودی های زود بیاد، میدونیم با اینها چه ها خواهد کرد انشالله. خب برخی از دوستانم لطف کردن برای ما پیام فرستادن که ازشون ممنون سپاسگزار هستیم. حالا اگر فرصت شد در بخشی از برنامه من پیام های شما رو خواهم خون. ما در برنامه زنده شمس و ضحا از بعد از ماه محرم و صفر بحث اعلمیت و افضلیت وجود نازنین مولامون، آقا جانمون، نور چشممون، فداشون بشم، امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بحث میکردیم و هر بار جناب استاد طبسی از یک زاویه وارد میشدن و این بحث رو مطرح میکردن. اما جناب استاد امشب میخوایم ببینیم که بحث روایاتی که در مورد اعلمیت و افضلیت آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام به ما رسیده، آیا همسران پیامبر هم در واقع جز راویان اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین بودن یا خیر اینا کیا هستن، چه کسانی؟
سوال خوبیه. من یادم قبل از محرم و صفر به بعضی از روایاتی که از جناب ام المؤمنین ام سلمه در رابطه با اعلمیت و افضلیت آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بود رو نقل کردیم. در مقابل ایشون یکی از همسرای پیغمبر، دختر خلیفه اول عایشه، ایشون هم روایات متعددی را طبق آنچه که جناب ابن عساکر دمشقی شافعی متوفای 571 در جلد 45 تاریخ دمشق آورده که من چند تاشو امشب برای بینندگان عزیز یادداشت کردم و میخوانم
انشاءالله.
روایت اول اینه، ببینید تاریخ دمشق جلد 45 صفحه 312.
حالا اون چیزی که دوستانمون نمایش میدن ممکنه چون چاپا با هم فرق بکنه.
بله.
آره این هم.
ایشون دو روایت نقل میکنه به یه مضمون از شخصی به نام عطا ابن ابی رباح که این از بزرگان اهل سنته.
درست.
ایشون از عایشه نقل میکنه، قالت علیون اعلم الناس بالسنه، علیون اعلم الناس بالسنه.
عایشه داره میگه،
این همسر پیغمبر میگه. ببینید من خدا میداند در این مباحث هیچ وقت دنبال مسائل به اصطلاح حاشیه‌ای نیستم و سعی میکنم احادیث و روایات را طبق آنچه که هست بخوانم. این اعلم الناس بالسنه باید یه قدری باز بشه. یعنی چه؟ میخوام به عزیزان عرض کنم که این روایت اطلاق داره، مطلقه، میگه ناس. وقتی که بگه ناس شامل پدرش هم میشه. مهمه.
یعنی ابوبکر.
بله، یعنی وجود مبارک آقا امیرالمؤمنین اعلم من فی الارض
غیر از پیامبر.
البته غیر از پیغمبر اکرم. اینو من بارها گفتم بازم عرض میکنم، جز رسول گرامی اسلام. دلیلش هم همین روایت اعلم الناس بالسنه علی علیه السلام. این یه نکته. نکته دوم، ما آجای اسماعیلی در آستانه ولادت رسول گرامی اسلام هستیم،
هفته وحدت هم هست.
اینم بد نیست من بگم از یه جنبه حدیث مربوط به چی میشه اعلمیت امیرالمؤمنین. اما از طرفی دیگر حدیث داره از یک مسئله مهم در رابطه با پیغمبر اکرم صحبت میکنه و اون مسئله سنته. سنت پیغمبر احدی به اندازه امیرالمؤمنین عالمتر و آگاهتر به سنت پیغمبر نیست. این یعنی چی؟ این یعنی اهمیت سنت پیغمبر.
ادعای تنها
بله بله خیلی مهمه که امروز مصدر تشریع ما در واقع دو چیزه، یک قرآن،
دو سنت
پیغمبر. بعضی ها نیان تو کتاباشون اراجیف بنویزن که شیعه اصلا به روایات و به سنت پیغمبر توجه نداره، اعتنا نداره. این حرف باطلیه.
ما اعتقاد داریم امیرالمومنین اعلمتره به سنت همه کرد.
این سنتی که پیغمبر اکرم از خودش جا گذاشت، این سنت در سینه علی ابن ابی طالبه و این برای ما واقعا یک اصله.
و البته عده تغییرش داره این رو بگیم.
خیلی تغییر دادن بعد از پیغمبر اکرم. بنی امیه اصلا بازی کرد با سنت پیغمبر اکرم. اما امیرالمؤمنین در مرحله اول و سایر ائمه، اینا آقا برای سنت پیغمبر خیلی زحمت کشیدن. جناب مسلم در صحیحش جلد 1 صفحه 19 در مقدمه حدیثی را نقل میکنه از جابر ابن یزید جعفی. خیلی مهمه این روایت. از کی؟ از امام محمد باقر. ایشون میگه ابی جعفر ولی امام محمد باقره. نقل میکند از جابر ابن یزید جعفی، ایشون میگه از امام باقر 70,000 حدیث نقل کرده، کلها عن رسول الله، کلها عن النبی. این یعنی چی؟ این یعنی ائمه اهل بیت به سنت پیغمبر خیلی توجه داشتن. پس نتیجه بگیرم، سنت پیغمبر را اگر کسی بعد از پیغمبر احیا کرد، ائمه بودن و در رأس همه اونها آقا امیرالمؤمنین بود. به چه دلیل؟ به دلیل روایتی که ام المؤمنین عایشه نقل می کند که چی؟ که اعلمکم بالسنه، علی اعلم الناس بالسنه. این یه روایت. این عرض کردم، یعنی احیا کننده سنت رسول الله علی. اگر سنت پیغمبر احیا شد، پیغمبرم احیا میشه. اگر پیغمبر خدا احیا شد، اسلام احیا میشه، دین احیا میشه، آیین احیا میشه و خدا احیا میشه. اما روایت دوم، این رو باز عزیزان نشان بدهن، روایت دوم از زاویه دیگر ایشون این روایت رو نقل می کند. روایت اول از زاویه اهمیت سنت پیغمبر بود، اما روایت دوم باز در همون جلد 45 صفحه 286 از همین عطا ابن ابی رباح ایشون نقل میکنه که از عایشه ایشون میگه من شنیدم قالت سألت عایشه عن علی. عطا میگه از همسر رسول الله در رابطه با علی سوال کردم، به من بگو کیه علی. فقالت ذاک خیر البشر. عجیب این روایت، ذاک خیر البشر. از من در رابطه با علی سوال میکنی، جواب رو بشنو. علی کسی است که بهتر از اون اصلا وجود نداره جز پیغمبر اکرم. بعد ایشون میگه لا یشک فیه الا کافر. جالب اینجاست که
در این خیر البشر بوده.
بله جالب اینجاست که ابن عساکری که بعضی جاها نسبت به روایات یه مقداری انومن داره، اینجا که میرسه سعی میکنه خیلی با احتیاط رفتار کنه. از بینندگان عزیز سوال میکنم، حدیث دو پهلو داره، دو محور در حدیث هست. محور اول طبق گفته ام المؤمنین کسی بعد از پیغمبر اکرم از امیر المؤمنین بهتر نیست، اصلا بهتر نیست. دو، کسی که در این عقیده شک کند
کافره.
چیه؟ کسی که شک کند که نخیر از امیر المؤمنین یه نفر بالاتر هست، ایشون میگه لا یشک فیه الا کافر. خب من چه کار کنم؟ خب وقتی بنا باشد امیر المؤمنین مقامش این باشه طبق گفته ی ام المؤمنین، ما که نمیتونیم کاری بکنیم. پس این که سوال فرمودید آیا همسرای پیغمبر هم راویان حدیث اعلمیتن؟ بله. ببینید آقای اسماعیلی، هم سوال کننده یک شخصیت معروف مقبول نزد اهل سنت و هم سوال بسیار سوال دقیقیه
و هم جواب دهنده.
و هم جواب دهنده یک انسان ناشناخته ای نیست، همسر پیغمبر اکرمه
که ارادت اهل سنت هم که دیگه.
حالا اگر آقای طبسی بیاد در شبکه ولایت شبهای دوشنبه روایات اعلمیت رو نقل بکند، باید به او بد و بیراه گفته شود؟ بنده که برای عزیزان از اصول کافی روایت نخوندم، از مجلسی روایت نخوندم، از صدوق روایت نخوندم، از کی روایت میخوانم؟ از کتابهای ارزشمند اهل سنت. این دو روایت.
خب استاد اجازه میدید ما الان اینجا خیلی دیگه با توجه شنیدن این روایت حال دلمون خیلی عوض شد. البته برای ما واقعا سوالم هست، یعنی وقتی که یه شخصی مثل عایشه چنین روایتی رو نقل میکنه، بعد باید ازشون واقعا سوال کرد که جناب عالی که چنین چیزی رو نقل کردید، خب پس داستان در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن چی هست و بعد حامی امیرالمؤمنین نبودن بعد از پیامبر. اینها هم البته سوالاتی است که در ذهن هر کسی ممکنه ایجاد بشه، اما میخوایم حال دلمون رو عوض بکنیم، روحمون رو تازه بکنیم با شنیدن مدح و منقبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. باز هم در محضر استاد بحثمون رو ادامه خواهیم داد.
بشود به راه وفا اگر بزنی به دوش نبی قدم، بکنی بوتان همه از قلم، حرم از وجود تو مبتلم، به صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی.
بله، یا هی در مددی، ما هیچی نمیخوام آقا جون از شما. بعض وقتا آدم، حالا درست خودشون فرمودن تو گرفتاری هاتون بیاید در خونه ما رو بزنید، خودشون فرمودن که نمک غذاتون رو هم از ما بخواید، اما ما چیزای خیلی مهمتر و بالاتر میخوایم از وجود نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. از آقا میخوایم که اون نگاه پر از مهر و محبتش رو از ما بر نداره، اون لحظات حساس بیاد کنارمون. هرچند شیعه خوبی نیستیم، محب به خوبی نیستیم، دلش شکستیم، شاید از دست ما گله من هم باشه، شاکی هم باشه امیرالمومنین، اما آقای عالمه، مولای ماست و ما هم غلامشیم، نوکرشیم، خاک کف پای غلامشیم تازه. و انشاءالله اون لحظه آخر که فمن یموت یرنی تازه معلوم میشه این محبت، این عشق، این ارادت، این محبت، این ولایت یعنی چی، که حتما مولا دست ما رو خواهد گرفت و قد و بالای امیرالمومنین رو میبینیم و جان میدیم و کیف میکنیم و لذت میبریم. خب استاد، ما در خدمتیم. چند دقیقه که از برنامه باقی مونده، باز هم بفرمایید.
چند دقیقه داریم؟
فکر میکنم کمتر از 10 دقیقه، 8 دقیقه.
خیر البشر بعضی رو سوزونده.
آها.
چه کار کنم؟ نمیخوام اسم ببرم. بعضی از کسانی که واقعا نقاد حدیثن، میرسن به این روایت، میگن آقا این حدیث قید خورده. میگیم قیدش چیه؟ میگه علیون خیر البشر فی زمانه. به چه دلیل؟
عجب موجوداتی هن.
چرا؟ حالا یه قضیه بحث میشه تخصصی، اشکال نداره. من به امثال ذهبی و دیگران که از بغل این حدیث نمیتونن به سادگی بگذرن الا با اون که یک مشکلی در روایت به وجود بیارن، عرض میکنم حدیثی که ما میگیم خیر البشر که موافق با اطلاق روایته.
بله.
شمایی که میخواید برای حدیث یک قید بزنید باید دلیل بیارید، نما ایشون فرمود خیر البشر، مطلق گفته. آیا به اون قیدی زده؟ البته من این حق به امثال ذهبی میدم، بشینه فکر بکنه. خب اگر علی خیر البشر باشه،
تکلیف بقیه چی میشه؟
واقعا مشکل ساز بعد از پیغمبر اکرم. این یه نکته. اما روایت سوم، اینم بخوانم باز از ایشونه، از ابن عساکر در جلد 42 صفحه 262. ایشون روایت رو از عوان ابن تغلب نقل میکنه. الان یه نفر نگه آقا عوان ابن تغلب شیعه است، منم میگم شیعه است، متوفای 141 هجری هم هست. بله، اما از اون شیعیانی است که ذهبی قبولش داره. ذهبی میگه مشکل نداره و دیگران. ایشون از شخصی به نام جمیع ابن عمیر نقل میکنند که قال دخلت مع عمتی علی عائشه. جمیع ابن عمیر میگه من یه روزی با عمه خودم بر عائشه وارد شدم. فسألتها، از او پرسیدم، من کان احب الناس الی رسول الله، محبوب ترین انسان ها نزد پیغمبر اکرم چه کسی بود؟ فقالت فاطمه. فقلت من الرجال، اون که از زنها بود. از زنها چی؟ قالت زوجها. پس ببینید، احب الناس الی رسول الله طبق بیان ایشون،
بله،
از زنها فاطمه زهرا، از مردها امیر المؤمنین. سؤال: آیا احبیت با افضلیت چه تناسبی داره؟ اگر امیر المؤمنین، بینندگان عزیز، به این نکته ظریف خوب دقت کنید، اگر امیر المؤمنین طبق گفته این روایت شد احب الناس الی رسول الله،
بله،
آیا با بودن احب الناس الی رسول الله انتخاب غیر احب برای پیغمبر اکرم درسته؟ این آقایون جواب بدن. چی میخوام عرض کنم؟
بله،
میخوام عرض کنم اگر امیر المؤمنین شد احب الخلق، کما این که در روایت حدیث طیر هم ما قبلا مفصل در این بار صحبت کردیم، امیر المؤمنین طبق این روایات میشه محبوب ترین خلق نزد خدا و نزد پیغمبر خدا. اگر شد محبوب تر از همه نزد خدا و نزد رسول خدا، پس این لیاقت دارد که بعد از رحلت پیغمبر اکرم زمام امور مسلمین را به دست بگیرد. پس احبیت نمیتواند از افضلیت جدا بشود. اگر احبیت از افضلیت جدا نشود، پس افضلیت ثابت میشه.
درسته.
اگر افضلیت ثابت بشود، اعلمیت هم ثابت میشه. پس از این روایت هم احبیت استفاده میشه، هم افضلیت استفاده میشه و هم اعلمیت استفاده میشه. این دو سه تا روایتی بود که امشب به مناسبت روایات اعلمیت امیر المؤمنین محضر عزیزان عرض کرده.
خب خیلی عالی، ممنونم استاد، واقعا لذت بردیم، واقعا حال دلمون عوض شد. خیلی خیلی ممنونم از شما، واقعا زحمات فراوانی میکشید. من بارها گفتم ما
انجام وظیفه میکنیم،
سلامت باشید،
انجام وظیفه میکنیم،
خدا به شما خیر بده. ما مدیونیم به هر صورت، اینکه گاهی شاید 50 دقیقه یک ساعت ما در خدمت استاد باشیم و ایشون مطالبی رو برای ما میگن، اما این رو بدونید، این رو واقعا دارم میگم، این رو شاهد بودم و خبر دارم، اطلاع دارم، شاید ساعتها، هفتهها، مدتها زمان ایشون میگذارن مطالب رو جمع‌آوری میکنن، به قول ساندویچی آماده یه لقمه راحت و آسوده رو تقدیم میکنن و لطف میکنن و بزرگواری میکنن و ما بهره‌مند میشیم و اینا خیلی ارزشمنده. انشاءالله دوستان خوب بینندم به صورت ویژه دعا بکنن برای استاد عزیزمون حاجی توسی و بتونیم هفته های آینده هم با همین مباحث خدمتشون باشیم. خب دوستانی هم که لطف کردن برای ما پیام فرستادن، عشقشون، ارادتشون، محبتشون رو به حضرت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام نشون دادن، از این عزیزان هم ممنون و سپاسگزار هستیم با همه وجودمون، با هر آنچه که در این جسممون هست، تک تک اعضا و رگها و خلاصه هر آنچه که در این وجود و بدن ما هست شاکر خداوند متعال هستیم، از اینکه نعمت محبت و ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به ما داده. من داشتم بعضی وقتا با خودم فکر میکردم که مثلا من علی اسماعیلی اگر نمیدونم تو آفریقا، تو اروپا، توی جایی به دنیا میومدم و همینجور مثل بقیه آدم ها اصلا لذت محبت امیرالمومنین و اهل بیت رو نمیچشیدم، اصلا معنا داشت زندگی و هر کدوم از ماها گاهی با خودمون فکر بکنیم، اون موقع است میفهمیم چه نعمتی داریم و اون نعمت ولایت علی اولاد علی، نعمت محبت پیامبر، نعمت محبت حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا و حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و اهل بیت عصمت و طهارت و الان هم وجود نازنین مولامون امام زمان که سایهشون بالا سر ما هست. الحمدلله خودشون فرمودن که ما شیعیانمون رو از یاد نمیبریم، فراموششون نمیکنیم، براشون دعا میکنیم و همه اینها نعمت هایی است که باید قدرش رو بدونیم و خلاصه میشه در این دعا که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سایتون کم نشه. یا علی مدد. خدا نگهدار.
یا مرتضا علی، ای پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا ماهر از عدو، یا باری از ولی،